من معتقدم اکثر مدیران می دانند از کارمندانشان انجام چه کاری را می خواهند. آنها فقط به خودشان زحمت نمی دهند به زبانی که برای افراد قابل درک باشد آن را به آنها بگویند. این مدیران فرض را بر این گرفتند که افراد باید وظیفه خود را بدانند. ولی من وقتی صحبت از تعیین اهداف به میان می آید، هرگز چیزی را مفروض نمی گیرم. وقتی شما فرض بگیرید که کارمندان می دانند چه چیزی از آنها انتظار می رود، در واقع یک شکل غیر مؤثر بولینگ را به وجود آورده اید که در آنها میله ها را برافراشته اید. ولی وقتی بازیکن می خواهد گوی را بغلطاند، متوجه می شود که ورقه ای روی میله ها قرار دارد. لذا وقتی گوی را می غلطاند و گوی به زیر آن ورقه می رود، بازیکن صدای سقوط میله ها را می شنود، ولی نمی داند چند میله را سرنگون کرده است. اگر از او پرسیده شود که نتیجه کارش چه بوده است، خواهد گفت نمی دانم، ولی احساس خوبی داشت. این درست مثل گلف بازی کردن در شب است. بسیاری از دوستان من دست از بازی گلف کشیدند و وقتی علت آن را از آنها می پرسم می گویند چون زمین های گلف بیش از حد شلوغند. و وقتی به آنها توصیه کردم که شبها بازی کنند، خندهشان گرفت. زیرا چه کسی در شب که قادر به دیدن توپ و پرچم‌ها نیست، گلف بازی خواهد کرد؟ این درست مثل تماشای فوتبال است. اگر دروازه‌ای وجود نداشته باشد تا به طرف آن شوت کنند و بتوانند امتیاز به دست آورند، چند نفر در این کشور در یک بعد از ظهر یک شنبه یا دوشنبه روبروی تلویزیون خود می‌نشینند و بالا و پایین دویدن دو تیم به دنبال یک توپ را تماشا می‌کنند؟ مرد جوان گفت: بله، می‌فهمم. ولی چرا اینطور است؟ به خاطر اینکه انگیزه شماره یک در هر انسانی دیدن و رسیدن به نتیجه است. در واقع در اینجا یک ضرب المثل داریم که ارزش ذکر کردن را دارد. امتیاز سبحانه ی قهرمان است. نتیجه یک کار است که ما را در حال تحرک نگه می دارد. متاسفانه زمانی که اکثر مدیران در می یابند که کسب نتایج انگیزه شماره یک کارمندان است، آنها معمولاً نوع سومی از بولینگ را برپا می کنند. وقتی بولینگ باز به جلوی خط می رود تا گوی را بغلطاند، میله ها همچنان برافراشته و پرده هم در جای خود قرار دارد. ولی اکنون یک عامل سوم هم در بازی وارد شده است. مدیری که در پشت پرده ایستاده است و وقتی بازیکن گوی را می غلطاند، صدای برخورد میله های سرنگون شده را می شنود و مدیر انگشت خود را بالا می گیرد که نشان دهد فقط دو میله سرنگون شده است. در واقع آیا اکثر مدیران میگویند که تو فقط دو تا را سرنگون کرده ای؟ مرد جوان لبخند زد و پاسخ داد: نه. آنها معمولاً میگویند که 8 تا را از دست دادی. مدیر یک دقیقه ای گفت: آفرین، درست گفتی. سوالی که من همیشه میپرسم این بود که چرا مدیر نباید آن پرده را بردارد تا هم او و هم زیر دستانش بتوانند میله ها را ببینند؟ چرا؟ چون او منتظر فرارسیدن این سنت بزرگ آمریکایی، یعنی ارزیابی عمل کرد است. مرد جوان حیرت زده پرسید: چون منتظر فرارسیدن ارزیابی عمل کرد است؟ بله، من آن را حالا در مشت من هستی و پدرت را در میآورم می‌خواندم. این گونه مدیران به کارمندانشان نمی‌گویند که چه چیزی را از آنها انتظار دارند و آنها را به امید خود رها می‌کنند. و سپس وقتی در حد و اندازه مطلوب عمل نکردند، آنها را به صلیب می‌کشند. مرد جوان که با حقیقت مکتوم در سخنان مدیر آشنایی کامل داشت، پرسید: فکر می‌کنی چرا این کار را می‌کنند؟ مدیر گفت: برای اینکه بتوانند وجهه خودشان را بالا ببرند. مرد جوان پرسید: از اینکه بتوانند وجهه خودشان را بالا ببرند، مقصودتان چیست؟ اگر شما هر کسی را که زیر دستتان قرار می‌گیرد و به شما گزارش می‌دهد در ارزیابی عملکرد در بالاترین سطح قرار دهید، فکر می‌کنید وقتی توسط رئیستان مورد ارزیابی قرار می‌گیرید چگونه به نظر خواهید آمد؟ به عنوان یک مدیر غیر سختگیر و بی‌عرضه و کسی که ظاهراً نمی‌تواند بین عملکرد خوب و بد تفاوت قائل شود شناخته خواهم شد. مدیر گفت: دقیقاً همینطور است. یک مدیر برای اینکه در بیشتر سازمان‌ها بتواند وجهه خوبی داشته باشد، باید مچ بعضی از کارمندان را در حال اشتباه انجام دادن کارها بگیرد. باید معدودی برنده و تعدادی بازنده داشته باشد و بقیه هم جایی در وسط قرار بگیرند. همانطور که می‌بینید ما در این کشور یک بینش منحنی توزیع معمولی داریم. یادم می آید یک بار که برای دیدار از مدرسه پسرم رفته بودم، یکی از آموزگاران کلاس پنجم مشغول برگزاری امتحان از شاگردان کلاس خود در درس جغرافیا بود و از شاگردان می خواست مراکز ایالت مختلف آمریکا را بنویسد. وقتی از او پرسیدم چرا در اطراف اتاق نقشه کشور را قرار نمی دهد تا شاگردان بتوانند در طول امتحان آنها را ببینند، جواب داد این کار را نمی توانم بکنم چون تمام بچه ها نمره 100 می گیرند. و چنان حرف می زد که گویی اگر همه شاگردان نمره عالی بگیرند خیلی بد خواهد شد. یادم می آید که یک بار در جایی خواندم وقتی کسی از انیشتن شماره تلفن او را پرسید، وی به سراغ دفتر تلفن رفت تا آن را پیدا کند. مرد جوان خندید و گفت شوخی می کنید؟ نه شوخی نمی کنم. انیشتن گفت که هیچ وقت مغزش را با اطلاعاتی که می تواند آنها را در جای دیگری پیدا کند انباشته نمی کند. اکنون اگر شما این استدلال را در نظر نگیرید در مورد کسی که برای پیدا کردن شماره تلفن خودش به سراغ دفترچه تلفن می رود چگونه فکر می کنید؟ آیا او را یک برنده به حساب می آورید یا یک بازنده؟ مرد جوان لبخندی زد و گفت یک بازنده واقعی. مدیر گفت البته من هم همینطور، ولی هر دوی ما اشتباه می کردیم مگر نه؟ مرد جوان در تایید سخنان او سرش را تکان داد. ارتکاب چنین اشتباهی برای هر کس بسیار آسان است. مدیر پس از گفتن این حرف تابلوی را که برای خود درست کرده بود به دست میهمانش داد و گفت این را ببین. هر کسی یک برنده بالقوه است. بعضی افراد نقاب بازنده بر چهره دارند. اجازه ندهید ظاهر آنها شما را گول بزند. صفحه 75. مدیر گفت میبینید؟ شما به عنوان یک مدیر سه انتخاب در پیش رو دارید. اول، می توانید برنده ها را انتخاب کنید. پیدا کردن آنها سخت است و پول زیادی می خواهد. یا دوم، اگر نمی توانید برنده ای را پیدا کنید، می توانید کسی را استخدام کنید که توانایی بالقوه برنده بودن را دارا باشد. سپس شما به طور سیستماتیک آن شخص را تعلیم می دهید تا یک برنده بشود. اگر مایل نیستید که هیچ یک از دو مورد اول را انجام دهید، و من همواره از زیادی تعداد مدیرانی که پول خرج نمی کنند تا برنده ها را استخدام کنند و یا از وقت خود برای تعلیم افرادی که می توانند برنده باشد مضایقه می کنند در حیرتم. در آن صورت فقط انتخاب سوم پیش روی شما قرار دارد. می توانید برای مؤسسه خود دعا کنید. این سخنان مرد جوان را بر جایش می خوب کرد. دفترچه یاد داشت و قلمش را زمین گذاشت و گفت دعا؟ مدیر به آرامی خندید و گفت این فقط تلاش من برای طنز گفتن است مرد جوان. ولی وقتی آدم فکرش را می کند می بیند مدیران فراوانی هستند که هر روز به دعا کردن مشغولند. امیدوارم این شخص به درد بخورد. مرد جوان با لحنی جدی گفت اوه خب اجازه دهید اولین انتخاب را در نظر بگیریم. اگر یک برنده را استخدام کنید در این صورت مدیر یک دقیقه‌ای بودن خیلی ساده است مگر نه؟ مدیر با لبخند گفت البته که ساده است. از این که می دید مرد جوان اکنون بسیار جدی شده است، حیرت زده بود. گویی جدی بودن باعث می شود که شخص مدیر بهتری باشد. مدیر در ادامه سخنانش گفت تنها کاری که در رابطه با یک برنده باید انجام گیرد این است که تنظیم اهداف یک دقیقه ای را در مورد او انجام دهند و او را به امید خود بگذارند تا توپ را بچرخاند. مرد جوان گفت از صحبت‌هایم با خانم براون اینطور فهمیدم که شما گاهی مجبور نیستید این کار را هم در مورد او انجام دهید. مدیر گفت او کاملا درست گفته است. فراموش کرده های او خیلی بیش از آن چیزهایی است که غالب کارمندان اینجا می‌دانند. ولی به هر حال تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای برای همه کس اعم از برنده یا بازنده بالقوه وسیله اساسی جهت عملکرد مفید و مولد می‌باشد. مرد جوان پرسید آیا صحت دارد که صرف نظر از این که چه کسی پای ریزی کننده ی تنظیم اهداف یک دقیقه ای باشد، هر هدف باید همیشه روی فقط یک ورقه کاغذ یادداشت شود؟ مدیر یک دقیقه ای با تأکید گفت، قطعاً. چرا این مسئله تا این اندازه اهمیت دارد؟ برای اینکه افراد بتوانند هدفهایشان را به کرات مرور کنند و سپس عملکرد خود را با آن هدفها مقایسه نمایند. مرد جوان گفت، اینطور فهمیدم که شما از آنها می خواهید فقط هدفها و مسئولیتهای عمده خود را یادداشت کنند و نه تمام جنبه های کارشان را. بله، این مسئله به خاطر این است که نمی خواهم این جریان
به یک کاغذ بازی تبدیل شود. نمی‌خواهم اوراق زیادی در یک جا انباشته شود و فقط سالی یک بار و آن هم در زمان تنظیم اهداف سال آینده و یا ارزیابی عملکرد سالانه و یا هر موقعیت دیگری از این قبیل به آنها رجوع شود. همانطور که احتمالاً دیده اید، هر یک از افرادی که برای من کار می‌کنند یک تابلو در نزدیکی خود دارد که حاوی چیزی شبیه این است و نسخه ای از تابلوی خود را به میهمان نشان داد. دقیقه ای را صرف کن، نگاهی به اهدافت بینداز، نگاهی به عملکردت بینداز، ببین که آیا رفتارت با هدفهایت متناسب است؟ صفحه 79. مرد جوان در شگفت بود. در ملاقات کوتاه قبلیش متوجه این تابلو نشده بود. گفت: قبلاً این را ندیده بودم. واقعاً عالی است. آیا می توانم یکی از این تابلوها را داشته باشم؟ مدیر گفت: البته، ترتیبش را برایت خواهم داد. مرد جویای نام در همان حال که مشغول یادداشت کردن بعضی از مطالبی بود که فرای می گرفت، بدون اینکه سرش را بلند کند گفت: می دانید، همه ی آن چیزهایی را که لازم است درباره مدیریت یک دقیقه آموخته شود مشکل است که بتوان در چنین مدت کوتاهی فرا گرفت. مثلا قطعاً خیلی چیزهای دیگر وجود دارد که من مایلم درباره اهداف یک دقیقه یاد بگیرم، ولی شاید در آینده فرصت باشد. مرد جوان سپس سرش را از روی دفترچه‌اش برداشت و افزود: آیا حالا می توانی به تحسین‌های یک دقیقه بپردازیم؟ مدیر یک دقیقه گفت: شما حتما می خواهید علت مؤثر بودن تحسین‌های یک دقیقه را نیز بدانید. مهمان پاسخ داد: البته. مدیر یک دقیقه گفت: ابتدا اجازه بدهید به چند مثال توجه کنیم. شاید بعد از آن علت مؤثر بودن تحسین‌های یک دقیقه برایتان روشن شده باشد. مرد جوان گفت: سراپا گوشم. مدیر گفت: ابتدا از کبوترها شروع می کنم و سپس مثال‌هایی از افراد می زنم. البته جوان عزیز، به یاد داشته باش که انسان‌ها کبوتر نیستند. انسان‌ها پیچیده‌ترند. آنها عقل دارند، از محیط خود آگاهند، تفکر می‌کنند و به طور قطع دوست ندارند توسط یک انسان دیگر تحت کنترل دائمی باشند. این مسئله آخر را همیشه به یاد داشته باش و آن را محترم بشمار. این کلید یک مدیریت خوب است. به چند مثال ساده توجه می‌کنیم که به ما نشان می‌دهد همه ما به دنبال آن چیزهایی هستیم که احساس رضایت را در ما برمی‌انگیزد و از آن چیزهایی که موجب بروز احساس ناخوشایند می‌شوند اجتناب می‌کنیم. فرض کنیم شما یک کبوتر تعلیم نیافته دارید که می‌خواهید آن را در یک محوطه که راه‌های متعدد آن توسط دیوارهایی بلندتر از قد کبوتر از دید آن پنهان شده است، از خانه گوشه‌ای به خانه گوشه‌ای سمت راست بالا برود و اهرامی را با پای راستش فشار دهد. حال فرض می‌کنیم که در نزدیکی نقطه ورود یک ماشین تهیه دانه قرار دارد که می‌تواند با عرضه دانه کبوتر را تشویق و تقویت کند. فکر می‌کنید اگر بدون این که به کبوتر غذا بدهیم، آن را در مدخل ورودی قرار دهیم و منتظر بمانیم تا به گوشه دست راست بالا برود و اهرام را فشار بدهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مرد جوان گفت: از گرسنگی خواهد مرد. کاملاً صحیح است. اگر این طور عمل کنیم، کبوترهای زیادی را از دست خواهیم داد. کبوتر از گرسنگی خواهد مرد، چون نمی داند باید چه عملی را انجام دهد. در واقع تعلیم یک کبوتر برای انجام چنین فعالیتی چندان مشکل نیست. تنها کاری که باید انجام گیرد، این است که جلوی خانه ورودی یک خط مستقیم رسم کنیم و کبوتر را پشت آن خط قرار دهیم. اگر کبوتر از خط عبور کند، ماشین دانه یک دانه برای او پرتاب خواهد کرد. طولی نخواهد کشید که کبوتر بدون دردسر به سمت خط می‌دود و از آن عبور می‌کند. ولی شما نمی‌خواهید که کبوتر آنجا بماند. کبوتر را در کجا می‌خواهید؟ مرد جوان پاسخ داد: در خانه گوشه سمت راست بالا. مدیر گفت: درست است. بنابراین پس از چندی دادن دانه به کبوتر را برای دویدن به خانه ورودی قطع می‌کنید و خط دیگری را که از خط قبل چندان دور نیست ولی در جهت هدف مورد نظرتان، یعنی خانه گوشه دست راست بالا قرار دارد، رسم می‌کنید. اکنون وقتی کبوتر به نقطه قبلی می‌شتابد، از دانه خبری نمی‌بیند، ولی به زودی از خط جدید می‌گذرد و ماشین دوباره به کار می‌افتد و کبوتر دانه دریافت می‌کند. به همین ترتیب خطهای جدیدی را رسم می‌کنید که البته همه آنها در جهت هدف مورد نظرمان خواهند بود ولی هر خط نباید آنقدر از خط قبلی دور باشد که کبوتر نتواند آن را تشخیص دهد. بالاخره با نزدیک شدن به خانه ی گوشه دست راست بالا تأمین دانه به کبوتر را قطع می‌کنیم، مگر اینکه وارد آن خانه شود و اهرم را با پای راست فشار دهد. مرد جوان پرسید: چرا تمام این اهداف کوچک را برپا می‌کنید؟ با برپای این مجموعه خطوط در واقع اهدافی را تعیین کرده‌ایم که کبوتر می‌تواند به آنها دست یابد. به همین ترتیب در تعلیم یک شخص برای انجام یک کار جدید نیز باید ابتدا کاری کنیم که آنها کار را تقریبا صحیح انجام دهند تا اینکه بالاخره یاد بگیرند آن را دقیقا صحیح به پایان رساندند. ما این روش را در مورد کودکان و جانوران به کار می‌گیریم، ولی وقتی با انسان‌های بزرگسال و بالغ سر و کار داریم به نوعی آن را فراموش می‌کنیم. به عنوان مثال بسیاری از این آکواریوم‌های دریایی که در گوشه و کنار کشور وجود دارند برنامه نمایش خود را معمولاً با پرش یک نهنگ از روی تنابی که خیلی بالاتر از سطح آب قرار دارد خاطره می‌دهند. معمولاً وقتی نهنگ پرش خود را تمام می‌کند، 10 ردیف اول تماشاچیان را خیس می‌کند. مردان در حالی نمایش را ترک می‌کنند که پیش خودشان می‌گویند: باور نکردنی است. چگونه آن کار را به نهنگ یاد دادند؟ در اینجا مدیر رو به مرد جوان کرد و پرسید: آیا فکر می‌کنی برای تعلیم نهنگ سوار کشتی می‌شوند و به وسط اقیانوس می روند و در آنجا یک تناب بر فراز آب قرار می دهند و فریاد می زنند بپر؟ تا اینکه نهنگ از آب بیرون بپرد و از روی تناب بگذرد و آن وقت بگویند: آفرین، این همون حیوانی است که می خواستیم، بیایید استخدامش کنیم چون یک برنده واقعی است. مرد جوان خندید و گفت: نه، ولی این واقعا می تواند استخدام یک برنده باشد. دو مرد به این لطیفه خندیدند. مدیر گفت: صحیح می گویی، ولی واقعیت این است که وقتی آن نهنگ را می‌گیرند، جانور هیچ چیز راجع به پرش از روی تناب نمی‌داند. لذا زمانی که شروع می‌کنند به آموزش دادن به آن در یک استخر بزرگ، فکر می‌کنی اول تناب را در چه ارتفاعی قرار می‌دهند؟ مرد جوان پاسخ داد: قاعدتاً باید از کف استخر شروع کنند. مدیر گفت: البته، هر بار که نهنگ از روی تناب عبور می‌کند، به آن غذا می‌دهند. چندی بعد ارتفاع تناب را کمی زیاد می کنند. اگر نهنگ از زیر تناب شنا کند، غذایی دریافت نخواهد کرد. ولی هر بار که از روی تناب بگذرد، به او غذا می دهند. به این ترتیب پس از چندی نهنگ عادت می کند به اینکه همیشه از روی تناب شنا کند و آنها نیز هر بار تناب را کمی بالاتر می آورند. مرد جوان پرسید: چرا آنها تناب را بالاتر می آورند؟ مدیر گفت: اولا به این خاطر که هدف خود را مشخصاً می دانند و آن عبارت است از پریدن نهنگ به بیرون از آب و عبور از روی تنابی که بر فراز آب کشیده شده است. ثانیاً اگر فرزن مربی نهنگ رو به جمعیت بکند و بگوید: حضار محترم، نهنگ دوباره از روی تناب شنا کرد، نمایش هیجان انگیز نخواهد بود. همه ممکن است به داخل آب نگاه کنند، ولی مسلماً چیز زیادی نخواهند دید. مربیان به تدریج تناب را بالا می آورند تا اینکه بالاخره به سطح آب می رسد. اکنون نهنگ عظیم الجثه می داند که برای دریافت غذا باید از آب خارج شود و از روی تناب بگذرد. به محض اینکه به این هدف رسیدند، می توانند تناب را در بالای سطح آب بالاتر و بالاتر ببرند. مرد جوان گفت: پس آن نهنگ ها را به این شیوه تعلیم می دهند. خب، اکنون می توانم بفهمم که استفاده از این شیوه در مورد حیوانات چگونه عمل می کند. ولی آیا تعمیم آن در مورد انسان ها کمی زیاده روی نیست؟ مدیر گفت: نه، و در واقع خیلی هم طبیعی است. ما اساساً در مورد کودکانی که مراقبت از آنها را بر عهده داریم همین کار را می‌کنیم. فکر می‌کنید راه رفتن را چگونه به کودک یاد می‌دهند؟ آیا می‌توانید مجسم کنید که کودکی را سر پا نگه داشته‌اید و به او می‌گویید راه برو و وقتی زمین می‌خورد او را از جا بلند کرده و با کتک به او می‌گویید مگر به تو نگفتم راه برو؟ در حالی که در واقع این چنین نیست. شما کودک را سر پا قرار می‌دهید و وقتی او روی پاهای لرزانش می ایستد، شما سر و پا هیجان می شوید. همه را به تماشا فرا می خوانید و سپس او را بغل کرده و می بوسید. روزهای بعد کودک لحظات طولانی تری را روی پای خود می ایستد و شاید هم یک گام لرزان به جلو بردارد که در آن صورت شما به سمت او خواهید دوید و در آغوشش خواهید گرفت و او را خواهید بوسید. بالاخره کودک در می یابد که معامله بدی نیست و شروع می کند به جا به جا کردن قدم هایش و بالاخره راه می رود. آموزش صحبت کردن به کودک نیز همین طور است. فرض کنید شما می خواهید کودک بگوید: لطفاً یک لیوان آب به من بدهید. اگر صبر کنید تا کودک تمام جمله را بر زبان آورد و سپس به او آب بدهید، به طور قطع از تشنگی خواهد مرد. بنابراین با گفتن آب کار را شروع می کنید. بالاخره یک روز کودک ناگهان خواهد گفت آب و شما از خوشحالی به هوا می پرید. او را بغل می کنید، می بوسید، به مادر بزرگ تلفن می کنید و همه را در جریان قرار می دهید که کودک شما توانسته است کلمه آب را به زبان آورد. پس از چندی کودک جمله اش را کامل تر می کند و بالاخره روزی فرا می رسد که مثلا خواهد گفت آب بده، که البته جمله دقیقی نیست ولی بیش از آن هم نباید از او انتظار داشت. ولی شما نمی خواهید کودک وقتی به 21 سالگی می رسد به رستوران برود و با چنین جمله آب بخواهد. لذا پس از چندی که شما آن جمله ناقص را از او قبول کرده بودید، اصلاح کلمه بده را شروع می کنید و به تدریج کلمات یک لیوان و لطفاً را به دایره لغات او می افزایید. این مثال ها نشان می دهد که مهمترین چیز در تعلیم و آموزش یک فرد برای اینکه در گروه برنده ها باشد، این است که روی کارهایی که درست انجام داده است تأکید شود. این کارها ممکن است در شروع فقط تا حدودی درست باشند، ولی رفته رفته به سمت کاملا صحیح و در جهت رفتار مطلوب سوق می‌یابند. در مورد یک برنده، مجبور نیستید همیشه آنها را در زمانی که کار صحیحی انجام دادن غافلگیر کنید، زیرا این گونه افراد خودشان وقتی کار صحیحی انجام دادند از آن باخبرند و می‌توانند نیروبخش خود باشند. صفحه 87. مرد جوان پرسید آیا به همین دلیل است که شما کارمندان جدیدتان را در ابتدای کارشان و یا کارمندان با تجربه را زمانی که پروژه جدیدی را شروع می کنند بیشتر تحت نظر می گیرید؟ مدیر یک دقیقه ای گفت بله. اکثر مدیران منتظر می مانند تا کارمندانشان کاری را دقیقاً درست انجام دهند و آن وقت آنها را مورد تشویق و تمجید قرار می دهند. در نتیجه بسیاری از کارمندان هیچ وقت به درجه بالایی از کارایی نمی رسند، زیرا مدیران آنها فقط منتظرند آنها را در زمانی که کاری را غلط انجام می دهند، یعنی در هر چیزی که در سطحی پایین تر از سطح مطلوب و مورد نظر باشد غافلگیر کنند. این طرز تفکر مثل این است که کبوتر را جلوی خط قرار دهیم، ولی وقتی حیوان در هر یک از مراحل به پیشروی نایل شد و بالاخره به اهرم رسید، به جای آن که پاداشی به او بدهیم، در گوشه و کنار اتاقک سیم‌های برق قرار داده و در فواصل معینی به جانور شوک الکتریکی بدهیم تا از حرکت باز نایستد. مرد جوان گفت این شیوه به نظر نمی رسد که بتواند در مورد حیوان موفق باشد. مدیر یک دقیقه‌ای گفته او را تایید کرد. همینطور است که می گویید. اصلا هم موفق نیست. کبوتر بعد از چندین بار مجازات شدن و با توجه به اینکه نمی‌داند رفتار صحیح کدام است، به گوشه جعبه می رود و سعی می کند بی حرکت بماند. از نظر کبوتر این محیطی خصمانه است و ارزش این را ندارد که هیچ گونه ریسکی در آن به عمل آید. این همان کاری است که غالباً با افراد جدید و بی تجربه انجام می دهیم. ابتدا از آنها استقبال شایانی به عمل می آوریم و به هر گوشه و کنار می بریم و به همه معرفی می کنیم و سپس او را به امید خودش رها می کنیم. نه تنها او را پس از انجام کاری تقریبا صحیح مورد تشویق قرار نمی دهیم، بلکه در فواصل زمانی معین مچ او را می گیریم تا او را در حال حرکت نگه داشته باشیم. این رایج ترین شیوه مدیریت است. ما این شیوه را تنها بگذار مچ بگیر می نامیم. در این شیوه کارمند به حال خود رها می شود، ولی انجام اعمال و فعالیت های صحیح و مناسب را از او انتظار داریم و وقتی چنین انتظاری برآورده نشود، کارمند بیچاره مجازات می شود. مرد جوان پرسید بر سر این گونه افراد چه می آید؟ مدیر گفت اگر در یک سازمان کار کرده باشی، که من از قرائن درک می کنم که حداقل به چندین سازمان و مؤسسه سرزده ای، پاسخ سوالت را می دانی، چون بارها نتیجه را به چشم خود دیده ای. این گونه افراد سعی دارند حتی الامکان دست به کاری نزنند و این همه مشکلی است که امروزه بیشتر مؤسسات با آن درگیر هستند. کارمندان آنها یا واقعا تولید نمی کنند و یا تولیدشان از نظر کیفیت و یا کمیت در حد مطلوب نیست و دلیل عمده این عدم کارایی و اجرایی ضعیف این است که مدیریت ضعیف است. مرد جوان دفترچه یادداشتش را زمین گذاشت. درباره آنچه که همکنون شنیده بود اندیشید. کم کم داشت مدیر یک دقیقه ای را بدان گونه که واقعا بود می دید. یک ابزار مؤثر و برنده در تجارت. کارایی و مؤثر بودن وسیله ساده‌ای، چون تحسین‌های یک دقیقه‌ای
چه در کارهای تجاری و چه در زندگی عادی برایش جالب و شگفت‌انگیز بود. مرد جواب گفت: این مسئله مرا به یاد چند تن از دوستانم می‌اندازد. چندی پیش به من تلفن کردند و گفتند که سگ جدیدی خریدند و از من خواستند درباره روش برنامه‌ریزی شده آنها برای تعلیم آن نظر بدهم. مدیر تقریبا می‌ترسید سوال کند، ولی به هر حال پرسید: چگونه می‌خواستند این کار را انجام دهند؟ آنها گفتند که اگر سگ روی قالی نجاست کند، پس گردنش را می‌گیرند و بینیش را توی نجاست فرو می‌کنند. سپس با یک روزنامه لوله شده چند ضربه به کپل آن می‌زنند. سپس سگ را از این پنجره کوچک آشپزخانه به حیات خلوت که سگ باید نجاست خود را در آنجا بکند پرت می‌کنند. سپس از من خواستند که بگویم به نظر من با این روش چه نتیجه‌ای عایدشان خواهد شد. من هم خندیدم، چون عاقبت و نتیجه کار را می‌دانستم. 3 روز بعد سگ هر بار که داخل خانه و روی فرش نجاست می‌کرد، فوراً از پنجره بیرون می‌پرید. سگ بیچاره نمی‌دانست چه کاری باید انجام دهد، ولی خوب می‌دانست که باید از محیط داخل خانه خارج شود. مدیر با قاطعیت نظر مرد جوان را تایید کرد. داستان جالبی بود. همونطور که می‌بینی، تنبیه زمانی که در مورد یک شخص فاقد اعتماد به نفس و یا نامطمئن به دلیل عدم تجربه کافی اعمال می‌شود، هیچ فایده‌ای ندارد و کارها را خرابتر می کند. اگر کارمندی فاقد تجربه باشد، نمی تواند آنچرا که شما از او خواسته اید به همان صورتی که خواسته اید انجام دهد. ولی شما به جای اینکه او را تنبیه کنید، باید به عقب برگردید و مرحله تنظیم اهداف 1 دقیقه‌ای را در مورد او اجرا کنید. باید اطمینان حاصل نمایید که کاملا فهمیده است چه چیزی از او انتظار می رود و همچنین باید بداند که یک اجرای صحیح و مورد قبول چگونه باید باشد. مرد جوان پرسید: خب در این صورت بعد از اینکه شما تنظیم اهداف 1 دقیقه‌ای را درباره او به اجرا درآوردید، آیا باز هم سعی خواهید کرد او را در حال انجام کاری تقریبا صحیح پیدا کنید؟ مدیر 1 دقیقه‌ای پاسخ داد: بله، دقیقا همین کار را خواهم کرد. در شروع کار باید همواره سعی کرد وضعیتی را به وجود آورد که بتوان یک تحسین و تشویق 1 دقیقه‌ای ارائه داد. مدیر 1 دقیقه‌ای در اینجا مستقیما در چشم مرد جوان نگاه کرد و افسود: شما شاگردی بسیار پرشور و با علاقه هستید و این امر باعث می شود که من از سهیم کردن شما در اسرار مدیریت 1 دقیقه‌ای احساس خوبی داشته باشم. هر دو مرد لبخند زدند. آنها یک تحسین 1 دقیقه‌ای را خوب می شناختند. مرد جوان خندید و گفت: مطمئنم من که از یک تعریف و تمجید 1 دقیقه‌ای خیلی بیش از یک سرزنش خوشم می آید. سپس افزود: فکر می‌کنم حالا می‌فهمم که تنظیم اهداف 1 دقیقه‌ای و تحسین‌های 1 دقیقه‌ای چگونه عمل می‌کنند. آنها به نظرم کاملاً منطقی می‌آیند. مدیر 1 دقیقه‌ای گفت: خوشحالم که این را می‌شنوم. مرد جوان در حالی که گویی افکارش را بر زبان می‌آورد گفت: ولی نمی‌توانم تصور کنم که سرزنش 1 دقیقه‌ای چگونه می‌تواند مفید واقع شود. مدیر 1 دقیقه‌ای گفت: اجازه بده مطالبی را راجع به آن برایت بگویم. مدیر سپس چنین توضیح داد: چندین دلیل برای مفید و مؤثر بودن سرزنش‌های 1 دقیقه‌ای وجود دارد. اولاً این که سرزنش 1 دقیقه‌ای باید فوری صورت بگیرد. یعنی به محض اینکه اشتباه یا سوء رفتاری از ناحیه شخص مشاهده شد، باید سرزنش را در مورد او اجرا کنید، وگرنه سیستم داده‌های اطلاعاتی شما را منحرف خواهد کرد. اصلا درست نیست که احساسات منفی شما درباره کارایی ضعیف فردی که زیر دست شما کار می کند برای بعد حفظ شود تا در آینده به رخ او کشیده شود. این واقعیت که سرزنش باید فوری صورت گیرد درس مفصلی در رابطه با علت مؤثر بودن و مفید بودن سرزنش های 1 دقیقه است. اما یک سرزنش مفید واقع نخواهد شد مگر زمانی که تنبیه یا توبیخ حتی امکان به انجام خطا نزدیک باشد و در این صورت است که می تواند در اصلاح رفتار و اصلاح شخص مؤثر واقع شود. بیشتر مدیران توبیخ را به عنوان یک حربه نزد خود نگه می دارند. یعنی وقتی رفتار کارمندی را ضعیف مشاهده می کنند، آن را برای استفاده در آینده در ذهن خود نگه می دارند. و سپس در روز ارزیابی کارایی و یا زمانی که به دلیلی عصبانی هستند، همه چیز را به اصطلاح رو می کنند و تمام آن کارهایی را که کارمند بیچاره در طی چند هفته یا چند ماه اخیر و یا بیشتر به طور اشتباه انجام داده است به رخ او می کشند. مرد جوان نفس عمیقی کشید و گفت: بله، واقعا درست می گویید. مرد 1 دقیقه‌ای ادامه داد: و به این ترتیب مدیر و زیردست او معمولا رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و بر سر یکدیگر فریاد می کشند و با هم به مشاجره برمی خیزند و یا همه چیز را در خود فرو می برند و از آن پس از یکدیگر بیزار و متنفر می شوند. به کسی که سرزنش را می شنوند واقعا گفته نمی شود که او چه کاری را غلط انجام داده است. این نمونه از سیستم به امید خود رها کن سپس مچ بگیر است که قبلا درباره آن صحبت کردیم. مرد جوان گفت: بله، آن را به یاد می آورم. این یکی از چیزهایی است که قطعا می خواهم از آن اجتناب کنم. مدیر گفت: اجتناب از این روش یک امر لازم و حتمی است. اگر مدیران خیلی زودتر دخالت کنند و با هر رفتاری به طور جداگانه برخورد نمایند، شخصی که تنبیه و سرزنش در مورد او اعمال می گردد خود را زیر فشار عاجز نخواهد یافت و می تواند سرزنش را تحمل و خود را اصلاح کند. به همین دلیل است که من فکر می کنم ارزیابی کارایی کارمندان باید یک فرایند دائمی باشد و نه چیزی که فقط سالی یک بار اجرا شود. مرد جوان چنین جنبندی کرد. به این ترتیب یکی از دلایل مؤثر بودن سرزنش‌های یک دقیقه‌ای این است که شخص سرزنش شونده می تواند علت تنبیه خود را بشنود، زیرا وقتی مدیر با هر رفتاری به طور جداگانه برخورد نماید واکنش او روشن‌تر و منصفانه‌تر به نظر خواهد رسید. مدیر گفت: بله. و ثانیاً وقتی یک سرزنش یک دقیقه‌ای را به اجرا درآورم، هرگز ارزش و اعتبار شخص را مورد حمله قرار نمی‌دهم و کسی که مورد توبیخ قرار می‌گیرد، وقتی شأن و اعتبار و ارزش خود را در معرض خطر نبیند، احساس نخواهد کرد که لازم است از خود دفاع کند. من فقط رفتار و عملکرد را مورد سرزنش قرار می‌دهم. بنابراین گفته‌های من و واکنش آنها فقط در مورد آن رفتار خاص خواهد بود و احساسات آنها و خودشان به عنوان موجودات انسانی مورد تهاجم قرار نخواهند گرفت. بسیاری از اوقات مدیران وقتی افراد را مورد مؤاخذه قرار می‌دهند، در واقع آنها را تحت محاکمه در می‌آورند و سعی در محکوم کردن آنها دارند. ولی هدف من از توبیخ و سرزنش یک دقیقه‌ای از بین بردن سوء رفتار و عملکرد ضعیف ولی حفظ خود شخص است. مرد جوان گفت: پس به همین دلیل است که دومین قسمت سرزنش را به یک تحسین تبدیل می‌کنید. یعنی اینکه رفتار آنها مورد قبول نبوده ولی خودشان مورد قبولند. مدیر یک دقیقه‌ای گفته او را تایید کرد.